با موضوع ارتباط عید عرفه و قربان که ذبیح عشق نامیده میشه.
ذبیح عشق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه ذبیح عشق رو به مناسبت عید سعید قربان تقدیمتون میکنیم. این عید سعید رو خدمت همه شما عزیزان و همه محبان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین روح الله طاهری، پژوهشگر و کارشناس معارف اسلامی، و همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین محسن قافی، مدرس سطوح عالی حوزه. عرض سلام خدمت شما آقای طاهری و سپاسگزارم از حضورتون. عید قربان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و این عید سعید قربان رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم.
خدمت شما آقای قافی سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و جناب آقای طاهری و همه شنوندگان عرض سلام و عرض ادب دارند و این روز بزرگ رو به محضر همه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما در برنامه قبلی ذبیح عشق به طور کلی در مورد عید قربان و واقعی که اتفاق افتاده برای حضرت ابراهیم صحبت کردیم و اینکه این ذبح در واقع نوعی قربانی است که انسان تمرین میکنه برای اینکه نفسانیات و هوای نفسانی خودش رو قربانی کنه. ما می‌خوایم حالا اصل این جریان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل رو یک بازخوانی و مروری داشته باشیم و همچنین تعبیلاتی که در مورد آیه معروفی که فدیناه به ذبح عظیم در واقع این عبارت جزئی از اون هست وارد شده مورد بررسی دقیق از طریق تفاسیر شیعه و سنی مورد مداقه قرار بدیم. خدمت شما باشیم جناب آقای قافی برای شروع برنامه و اصل این ماجرای خواب دیدن حضرت ابراهیم برای ذبح فرزندش رو از زبان شما بشنم.
خواهش میکنم. در مورد این واقعه هم عظمت مقام حضرت ابراهیم رو نشون میده، هم عظمت مقام اسماعیل رو علیهم السلام. خب میدونید آزمایش های خیلی سختی حضرت ابراهیم داشت. به تعبیر آیه قرآن و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن.
بله.
این چند واقعه بوده و اون کلمات، اون آزمایشات، آزمایشات سخت که یکی از اونها همین آزمایش بسیار سنگین و سخته که حضرت ابراهیم باید از فرزندش بگذره. در آزمایش قبلی حضرت اونجا هم از همسر میگذره، هم از فرزند، هم از هاجر میگذره، هم از فرزند، در حالی که طفل صغیره و اونها رو در وادی غیر ذی زرع به تعبیر آیه قرآن رها میکنه. اینجا باید از فرزند بگذره در حالی که فرزند در سن نیست. فلما بلغ معه السعی، به سنی رسیده که کمککار پدر هست.
بله.
و خواهناخا در سنی هستش که انسان خیلی امید داره به این فرزند. توی این سن هم باید این علقه خودش رو از فرزند جدا کنه.
در اون امتحان قبلی اگر اونها رو در یک وادی و سرزمین بیابالفی گذاشته بود امیدی به زنده بودن اونها میرفت، ولی در این واقع سخت‌تر هست گویا، یعنی قرار هست ذبح کنه اینها رو.
بله، اونجا بازم به پروردگار بود، یعنی واقعا وادی بود که اصلا به شرایط عادی محال بود کسی زنده بمونه. خود حضرت هم میدونست.
بله.
اونجا هم یک جور دلکندن بود، ولی اینجا شاید به تعبیر سخت تر بود، چون فرزند به سن رشد رسیده بود و کمککار پدر بود و پدر باید شاید یک وجهی، حالا البته اینو عرض میکنم، شاید یک وجه سختی هم این بود که حضرت ابراهیم میترسید اسماعیل طاقت نیاره. لذا بعد از اینکه این خواب رو دید خود حضرت ابراهیم تسلیم بود در برابر پروردگار. در این حال آمد با فرزند مطرح کرد. که من در خواب دیدم که شما رو ذبح کردم.
انی ارا فی المنام انی اذبحک.
انی اذبحک فانظر ماذا ترا. نظر شما چیه؟ خیلی برای حضرت ابراهیم اینجا هم مهم بود که آیا فرزندش اسماعیل هم این توان رو داره یا نه، و واقعا همینجور فرزندش اسماعیل هم مانند پدر. یا عبد افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. هر چی دستور داری عمل کن، من رو انشاءالله از صابرین میبینی. و همینجورم بود، واقعا صبور. و حتی اسماعیل پدر رو دلداری میداد.
بله.
حتی فلما اسلما و تله للجبین، که این تعبیر داره فلما اسلما، ما قبلش توی روایت داره در جای هر دو تسلیم شدن، پیش از اینکه تسلیم بشن این بود که همدیگر رو در آغوش گرفتن و مفصل.
بله.
هر دو گریه کردن، اشک ریختن. بعد از اون گریه کردن و اشک ریختن و اون وداع آخر، اینجا بود که این تله للجبین او رو به پیشانی به زمین خوابوند. تله للجبین تعبیر داره که این درخواست خود اسماعیل بود که بابا جان من رو به این نحو بخوابان تا نگاهت شما به صورت من یه وقت نیفته و حس پدری تحریک بشه، نتونی کار رو انجام بدی. تا این حد، یعنی این یه تعبیره. این یه وجهی عرض کردم، هم ابراهیم بود که داشت آزمایش میشد، هم فرزندش اسماعیل بود داشت آزمایش میشد، ولی خب به هر حال اساس آزمایش برای ابراهیم حساب میشه، چون اون بزرگوار باید دل بکنه و ایشون هستش که باید اون کارد رو بگذاره و سر فرزند رو از بدن جدا بکنه و اون علقه‌ای که در درونش هست اون رو از خودش جدا بکنه.
بله.
این نکته خیلی ظریفه و واقعا آزمایش بسیار سختی بود، آزمایش بسیار سختی بود که الحمدلله حضرت ابراهیم پیروز بود.
تشکر می‌کنم از شما جناب آقای قافی. حاجای طاهری، این که حضرت ابراهیم علی نبینا ولی علیه السلام حضرت اسماعیل رو به قربانگاه بردن، حالا یک اختلافی در بین منابع هست، به خصوص حالا منابع شیعه و اهل سنت، که در مورد اون ذبیحی که قرار بود به هر حال ذبح بشه، آیا حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق بود فرزندان حضرت ابراهیم، که منابع اهل سنت بیشتر اسحاق رو اینجا پررنگ کردن به عنوان ذبیح و منابع شیعه بیشتر حضرت اسماعیل رو بررنگ کردن، اگرچه که هر دوی این منابع باز در مورد فرد دیگر روایاتی دارن. این اگر موافق باشید این روایات رو یه بررسی بفرمایید و اینکه به هر حال اون نتیجه گیری نهایی که کدام یکی از این دو بزرگوار و این دو نبی خدا کدام یک اون ذبیحی بود که قرار بود ذبح بشه.
بله، همونطور که فرمودید یک اختلافی بین مفسرین شیعه و سنی و بین خود مفسران اهل سنت هم بین خودشون هست که آن فرزند حضرت ابراهیم که به قربانگاه برده شد لقب ذبیح الله یافت، کدوم یکی از دو پیغمبر الهی بوده، حضرت اسحاق علیه السلام و یا حضرت اسماعیل علیه السلام. مفسران اهل سنت بیشتر بر این نظر هستند که حضرت اسحاق بودند، اسحاق ذبیح الله، هرچند که در میان مفسرین اهل سنت داریم کسانی که قائل هستند حضرت اسماعیل علیه السلام بوده. مفسرین شیعه بر این قائلن که حضرت اسماعیل علیه السلام بوده، هرچند که روایاتی در منابع شیعه هم داریم که قربانی در حقیقت حضرت اسماعیل علیه السلام بوده. ادله‌ای را هم برای این ذکر میکنند که چرا حضرت اسحاق نمیتونن باشن، ذبیح الله حضرت اسماعیل علیه السلام هست. چند تا دلیل مفسرین ذکر کردن، حالا من تو این فرصت مختصر به دو سه تا از این ادله به طور گذرا میپردازم.
بله.
یکی این هست که خود آیه شریفه فرموده که و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، خداوند میفرماید که ما بشارت دادیم حضرت ابراهیم و به اسحاق، که این اسحاق پیغمبری از صالحین خواهد بود، پیغمبر خواهد شد و از صالحین هم خواهد بود.
بله.
خب اگر بشارت دادن به تولد اسحاق و در ادامه هم فرموده خداوند متعال که این زنده خواهد ماند و نبی خواهد شد، و در آیات دیگه هم داریم فبشرناه به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، حتی بالاتر از این حضرت اسحاق که پیغمبر خواهد شد بماند، فرزندی از حضرت اسحاق هم متولد خواهد شد به نام یعقوب.
بله.
او هم پیغمبر خواهد شد و بشارت داده شده به هم به حضرت اسحاق و هم به حضرت یعقوب. خب حضرت ابراهیم مطمئن بود که در حقیقت اسحاق زنده خواهد ماند. لذا اینکه امر بشه اسحاق رو ببر ذبح بکن خیلی منطقی به نظر نمیرسه.
در واقع به فرض اگر یعنی چنین امری شده باشه، اون وقت اون امتحان در واقع به منصه ظهور نخواهد رسید، چون حضرت ابراهیم میداند که این مثلا یک امتحانه و در دل میداند که قرار هست که حضرت اسحاق زنده بمانه و به تعبیری امتحان به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، چون علم به زنده ماندن داره حضرت ابراهیم.
بله همینطور. اونطور که فرمودید اگر حضرت ابراهیم علیه السلام نتیجه امتحان رو میدونست که قرار فدایی حاصل بشه و معاوضه صورت بگیره، فرزندش ذبح نشه و یک گوسفندی به جای فرزندش ذبح بشه، دیگه ارزش امتحان از بین میرفت، در حالی که این یکی از امتحانات بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام بوده که از این امتحان سربلند بیرون اومد. و همینطور فرمودن بعد از اینکه قرآن کریم این ماجرا نقل میفرماید و در پاداش اینکه از این امتحان سربلند بیرون آمدن، این بشارت رو به حضرت ابراهیم دادن که حالا که اسماعیل رو ازش دل کندی و حاضر شدی در راه خدا فدا بکنی، قربانی بکنی، نه تنها اسماعیل رو برات حفظ میکنیم، بلکه حضرت اسحاق رو هم بهت میدیم و از نسل او حضرت یعقوب رو هم بهت عطا میکنیم. در حقیقت این یک جایزه حضرت ابراهیم بوده بعد از این امتحان الهی.
در واقع یعنی حضرت اسحاق اصلا اون موقع به دنیا نیامده بود.
بله طبق روایات
اسماعیل ذبح می‌خواست بشه.
بله طبق روایات 5 سال بین حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق فاصله سنی بوده. لذا حضرت اسحاق چه بسا اون موقع به دنیا اومده بودن، ولی به حد سعی و رشد که توی قرآن هست نرسیده بودن. آنچه که امر شدن حضرت ابراهیم به ذبح حضرت اسماعیل بوده. البته ادله دیگه‌ای هم نقل کردن، مثلا اینکه حدیثی از پیامبر اکرم داریم که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که حضرت فرمودن انا ابن الذبیحین، پیغمبر اکرم فرمودن من فرزند دو ذبیح هستم، و افتخار کردند به این اجدادشون. و این مسلم هست و هیچ اختلافی نیست که حضرت پیغمبر اکرم از نسل حضرت اسماعیل هستند. اون ذبیح دوم هم طبق روایات فرمودن که حضرت عبدالله پدرشون بودن، پدر بزرگوار پیغمبر اکرم،
که حضرت عبدالمطلب نذر کرده بودن.
بله نذر کرده بودن. بله که اگر خداوند 10 فرزند به ایشون فرزند پسر به ایشون عطا بکنه، یکیشو در راه خدا قربانی کنه، که حالا اون البته مورد اختلاف هم هست در صحت این روایت، ولی اجمالا در منابع روایی ما نقل شده.
البته گویا در قبل از اسلام، در آیین‌های قبل از اسلام مرسوم هم بوده یه چنین چیزی و
بله.
چنین نذرهایی.
بله. البته اون داستانش مفصله که حالا اینجا فرصت پرداختن بهش نیست که چه اتفاقی میفته، اونجا هم یک فدایی صورت میگیره.
بله.
این هم یک دلیل که چرا ذبیح الله حضرت اسماعیل هست. البته یک نکته ای را من اشاره بکنم که بعضی از مفسرین فرمودند که این روایاتی که راجع به حضرت اسحاق هست در تأیید حضرت اسحاق،
بله.
اینها مطابق با عهد عتیق هست، مطابق با آنچه که در تورات اومده،
به تعبیری یعنی اسرائیلیات هست.
بله و اینطور نتیجه گرفتن چون یهود میخواستن این افتخار رو، چون از نسل حضرت اسحاق و یعقوب هستن، این افتخار ذبیح اللهی رو به خودشون منتسب کنن، روایاتی رو جعل کردن و داخل در منابع شیعه وارد کردن. لذا نتیجه گرفتن که این روایات جز اسرائیلیات هست و نپذیرفتن که حضرت اسحاق باشه ذبیح الله.
بسیار خوب، اجازه فرمایید نظر جای قافی رو هم در این زمینه بشنویم. جناب استاد قافی خدمتتون هستیم، نظر شما توجه حالا به تفاسیر شیعه به خصوص در مورد اینکه اون ذبیح اسماعیل بود یا اسحاق، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
فرمودن آقای طاهری نکات کاملی بود الحمدلله، هم روایات و هم شواهدی از آیات مطرح شد، بیان شد. نه اون چیزی که از نظر شیعه تقریبا مسلم هست و هیچ جای شبهی درش نیست اینه که حضرت اسماعیل بودن، شواهد هم اینجور نشون میده. البته یه نقاط جمعی هم هست، در بعضی روایات ذکر شده، یه نقطه جمعی رو ذکر کردن به عبارت یعنی حضرت اسحاق هم در ثواب شریک باشه با حضرت اسماعیل، به جهت اینکه حضرت اسحاق آرزو کرد، گفت ای کاش من به جای برادرم بودم و این ثواب عظیم رو من می بردم، که خطاب شد به شما هم چون خواستی در اون جایگاه باشی و همون به عبارتی جایگاه رو طلب کردی و همون صبر رو از خودت نشون دادی و همون رضایت رو از خودت نشون دادی، شما هم در ثواب شریکی. این وجه جمع ذکر شده، ولی خب اون چیزی که مسلم هست همون حضرت اسماعیل علیه السلام بود.
اون کسی که به قربانگاه برده شد حضرت اسماعیل هست.
حضرت اسماعیل علیه السلام بود.
و جای تاریخ در مورد این وجه جمع آیا روایتی که حالا تصریح شده باشه داریم که مثلا حضرت اسحاق هم چنین آرزویی کرده باشد و او هم مثلا به ذبیح الله معروف شده باشه، نه اینکه او به قربانگاه آورده شده باشه؟ من فرمایش تا جای قاف اینطور برداشت کردم که اگر به فرض این رو هم بپذیریم، در واقع این روایت میگه که او مثلا به ذبیح الله معروف شد و ثواب این ذبیح الله بودن به او هم عطا شد، مثل اونچه که گفته میشه کسی که آرزو کنه که با مثلا یاران ابو عبدالله الحسین در صحرای کربلا باشه، این ثواب به او هم داده خواهد شد، کسی که از صمیم قلب چنین آرزویی کنه یا بر اونها اشک بریزه. مثلا تعابیری از این نوع در روایات داریم؟
بله، مرحوم صدوق در جمع‌بندی بین روایات ایشون فرمودند که مستندم به یک روایتی که در کتاب النبوه ایشون میگه من آوردم، این هست که وقتی که حضرت اسحاق علیه السلام متولد شد و رشد کرد و داستان ذبح شدن حضرت، یعنی به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل رو شنید، آرزوی کرد که، تعبیر این هست مرحوم صدوق از اخباری که وارد شده اینطور نقل کردن، لما ولد بعد ذالک تمنى ان يكون هو الذي امر ابوه بذبحه، اینطور تمنا کرد، آرزو کرد ای کاش من اون کسی بودم که پدرم امر شده بود او را ذبح بکنه.
بله.
لذا فکان یصبر لامر الله تعالی و یسلم له کصبر اخیه و تسلیمه، فرماید پیوسته صبر میکرد بر امر، یعنی آرزو داشت که این اتفاق براش میافتاد و صبر زیادی از خودش نشون میداد و تسلیم امر خدا میشد، مثل صبر کردن و تسلیم شدن برادرش اسماعیل. فینال و بذالک درجته فی الثواب، و با این صبرش به همون ثواب میرسید. این آرزو رو که کرد، فعلم الله عز و جل ذالک من قلبهی فسماه الله عز و جل بین الملائکه ذبیحا لتمنیه لذالک. خداوند متعال وقتی که این نیت خالص رو از قلب حضرت اسحاق علیه السلام دریافت و واقعا اون تسلیم و اخلاص و صبرش رو خداوند متعال دریافت کرد از حضرت اسحاق، بین ملائکه ذبیح الله معرفی کرد حضرت اسحاق، یعنی این مقام ذبیح اللهی رو در آسمان ها به حضرت اسحاق هم عطا فرمودن.
بله.
لذا مرحوم صدوق میفرماید چه بسا بتونیم بعضی از این روایات رو به این شکل جمع بکنیم که هم ذبیح الله، یعنی آنچه که در زمین اتفاق افتاده معروف شده ذبیح الله حضرت اسماعیل هست که با ظاهر آیات هم همین سازگار هست.
بله.
ولی در آسمان ها من این نداره که حضرت اسحاق هم ذبیح الله باشن.
و چه بسا مثلا این لقب ذبیح الله بر حضرت اسحاق هم مثلا معروف شده و شاید مثلا از همین در واقع شهرت اسم مثلا در عهد عتیق و اینها هم استفاده کردن، یعنی یا سوء استفاده کردن به تعبیری و سعی کردن که ماجرا رو مغلوب جلوه بدن به تعبیری.
بله همینطوره، یعنی ممکنه همین ذبیح اللهی رو که در آسمان ها معروف شد به پیغمبرش مثلا به حضرت ابراهیم یا پیغمبر یا خود حضرت اسحاق وحی شده باشه که تو در آسمان ها به ذبیح الله معروفی و این بین مردم هم انتشار پیدا کرده باشه، یعنی در اصل در آسمان ها ذبیح الله شدن اول و بعد به اهل زمین هم این لقب سرایت کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای طاهری، همچنین از شما آقای قافی. از عزیزان شنونده ویژه برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والفضل لك والملك لك لبيك لا شريك لك ما خاب عبد قد سلك أماله كي يسألك عفوا ورحمة به لو لم ينله ما هلك.
همراهان گرامی، ویژه برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم ایام سعید عید قربان رو خدمت همه شما عزیزان و محبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اون حضرت. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله طاهری، پژوهشگر و کارشناس معارف اسلامی، و جناب حجت الاسلام المسلمین محسن قافی، مدرس سطوح عالی حوزه. خب حاج آقای قافی، بحثی مطرح شد در مورد اینکه آیا اسماعیل ذبیح الله هست یا اسحاق ذبیح الله هست، و با اون توضیحی که فرمودید و فرمودن حاج آقای طاهری که به حال جمع بین این دو روایاتی رو تایید میکنه که حضرت اسحاق هم بعد از اینکه آرزو کرد که ای کاش من بودم که اون کسی که به قربانگاه آورده شد، خداوند به او وحی کرد که ما این ثواب رو به تو دادیم و تو هم به عنوان ذبیح الله در آسمان ها مشهور شدی، و به هر حال این عناوین در زمین هم بست و گسترش پیدا خواهد کرد و قاعدتا حضرت اسحاق هم به عنوان ذبیح الله معروف شد. خب از اینجا حالا نکات مختلفی رو میشه برداشت کرد، اینکه انسان اگر واقعا از صمیم قلب تمنی کنه که یک به هر حال مقاماتی رو داشته باشه، آیا واقعا به اون مقامات میرسه یا خیر. اگر توضیحی بفرمایید برای شنوندگان عزیز ممنون میشه.
ممنون، سوال خیلی خوبی بود و واقعا هم ذهن خیلی ها در این مورد درگیر هست. تعبیر داریم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. روایت متعددی داریم وقتی مؤمن یک نیتی رو میکنه، خدای متعال به قلب و دلش نگاه میکنه. اگر در نیتش صادق هست، چون خدا تشخیص میده نیت این فرد، اگر در قلب و دل صادق هست، یعنی اگر واقعا اون پول رو داشت در راه خدا خرج میکرد مطابق همون نیتی که داشته، همون اجر و ثواب رو خدا بهش عنایت خواهد کرد. البته برعکسش هم داریم، در آیه شریفه هم فرموده که میفرماید عده‌ای هستن که میگن اگر ما مال داشتیم خرج میکردیم، چه میکردیم؟ انفاق میکردیم، کارهای خیر میکردیم. وقتی که خدا بهشون عنایت کرد، بخلوبه بخل ورزیدن و تولوا و هم معرضون، اصلا رویگردان شدن، حرفی که زدن، وعده‌ای که داده بودن عمل نکردن. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه. خدای متعال هم تو دلشون نفاق رو میکارد، به عنوان یک منافق محشور میشه. کلی بحث اینه که خدای متعال نگاه میکنه به قلب و دل انسان مؤمن، لذا این نیت خیلی مهمه، نیت هر انسان. نکته دیگری که هست اینه که الرازی به فعل قوم کداخل فیهم و هو معهم، هر کس راضی باشد به فعل یک قومی، به کار یک گروهی، به کار یک فردی رضایت داشته باشه، این شخص کأنه اونجا بوده و در ثواب با اونها شریک خواهد بود.
اگر که کار بدی باشه در عقاب شریک.
در عقاب شریکه، احسن. اگر کار بدی باشه در عقاب شریکه. مثلا فرضاً روایت متعدد داریم، یکیش اینه که در یکی از جنگ‌ها بعد از جنگ یکی از اصحاب امیرالمومنین اومد خدمت حضرت، گفت که آقا ای کاش برادر من اینجا بود، خیلی علاقه داشت که در این جنگ شرکت بکنه در رکاب شما. حضرت فرمودند که راضی به کار ما بود؟ گفت بله آقا، شیعه شماست، ارادت داره، دوست می‌داره در رکاب شما باشه. حضرت فرمودند پس با ماست، اگر راضی به فعل ما بوده پس با ماست، پس او هم در ثواب با ما شریک خواهد بود. تا روز قیامت هم همه کسانی که به افعال ما راضی هستن، اونا هم در این ثواب شریکن. و البته نقطه مقابلش هم هست، اگر خدایی نکرده کسی نعوذ بالله راضی باشه به کاری که بنی امیه کردند، راضی باشه به کاری که دشمنان دارن انجام میدن،
بله،
خدایی نکرده، اگر راضی باشه خب طبیعتاً با اونهاست و با اونها محشور خواهد بود. یه نکته دیگه هم در پایان عرض بکنم، حسادت به جهت اینه که شخص آرزو نمیکنه که خودم هم ای کاش اینجور بودم، میگه او چرا اینجوره،
ای کاش او هم نبود،
ای کاش او هم نبود. احسن، غبت اینه که نه، خیلی خوب، احسن که او داره، مثلا فرض، احسن که او توفیق این عبادت رو پیدا کرده، ای کاش منم این توفیق رو پیدا می‌کردم. این اون چیزیه که حضرت اسحاق طلب کرد در مورد جایگاهش نسبت به حضرت اسماعیل. این نکتهش اینه، این فرق حسادت با غبت اینجا ظاهر میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما حاج آقای طاهری. به باز آیه فدیناه به ذبح عظیم بپردازیم و ببینیم که این ذبح عظیم اینجا به چه معناست. تعبیراتی هم حالا در این زمینه وارد شده. اول به خود واژه عظیم بپردازیم که خداوند فرمود فدیناه به ذبح عظیم. به چه دلیل در واقع عنوان عظیم به این ذبح اطلاق شد که ظاهر اون یک قوچی بود، یک گوسفندی بود که خداوند فرستاد ذبح بشه؟ و از همین هم حالا بعضی ها استفاده کردن که اون تعبیلاتی که در مورد امام حسین و اینها هست باید قاعدتاً درست باشه، چون به ذبح عظیمی این در واقع وعده داده شد و بعد یه گوسفندی فرستاده شد برای اینکه ذبح بشه.
بله، مفسرین راجع به این که ذبح عظیم که تو آیه شریفه بهش اطلاق شده چی بوده و چرا واژه عظیم به کار رفته، عظیم یعنی با عظمت، خیلی بزرگ، چشم پر کن، می‌خوایم ببینیم این ذبح از چه جهت عظیم بوده. مفسرین نظرات مختلفی را فرمودن. بعضی ها گفتن خب از نظر جسمانی و ظاهری این قوچی که طبق روایت جبرئیل علیه السلام آوردینو که از هیچ حیوانی زاده نشده بود و خداوند به امر کن فیکون این قوچ رو ایجاد کرده بود، خلق کرده بود، این قوچ خیلی بزرگ بوده، جثه‌اش خیلی بزرگ بوده و لذا از همین بعضی استفاده کردن که از اونجایی که قربانی از همین واقع سنت شده مستحبه که بهتر قربانی که انجام میدیم در روز عید قربان فربه باشه، حیوانی که انتخاب میکنیم جثه‌اش بزرگ باشه.
هلی.
بعضی ها مفسرین فرمودن نخیر، این وجه عظمتی که اینجا نقل شده به خاطر این اون شخصیه که به خاطر اون این فدا انجام شده، یعنی عظمت حضرت اسماعیل علیه السلام، چون عوضی که میخواد به جای حضرت اسماعیل علیه السلام قرار بگیره و اون ذبح بشه بالاخره باید به خاطر اتصاف به اون جایگاه، یعنی حضرت اسماعیل عظمت پیدا کرده، عظمتش نه به خاطر خود قوچ هست، به خاطر اون جایگاهی که در حقیقت اون کسی که این قوچ فدای او می شود انتصاب به اون پیدا کرده، به خاطر این عظیم شمرده شده.
بله.
یا اینکه بعضی گفتن نه خیر، خب به خاطر این که حضرت ابراهیم علیه السلام عظمت داشته و مأمور به این بوده که فرزندش رو ذبح بکنه و این هم از طرف جبرئیل علیه السلام از طرف خدا بوده، چون انتصاب به خداوند و وحی و جبرئیل و حضرت ابراهیم و بالاخره از این باب انتصابش به خداوند متعال با عظمت شمرده شده، چون میدونیم توی روایت هم داریم که راجع به تقوا فرمودن که هر چند قلیل و کم باشه زیاده، و تعبیر اینه که کیف یقل و ما یتقبل، چیزی که مورد قبول خدا واقع میشه چطور کم شمرده بشه، ولو کار کوچیکی انجام میدیم برای خدا باشه،
چون این ذبح مورد قبول خداوند قرار گرفت در واقع به ذبح عظیم.
بله.
ازش نام برده.
بله، چون این منتسب به خداوند متعاله و خود خداوند اینو به فرمان کن فیکون خلقش کرده و توسط حضرت جبرئیل آورده شده و برای به جای حضرت اسماعیل ذبح شده، وجه عظمتش این هست. مرحوم علامه طباطبایی هم همینو در تفسیرشون بیان فرمودن که چون منتسب به خداوند متعال بوده از ناحیه خدا آمده و خداوند اینو عوض اسماعیل علیه السلام قرار داده عظمت داشته. بعضی از مفسرین هم فرمودن من این نداره که همه این ادله رو کنار هم بذاریم، یعنی وجه عظمتش به خاطر مجموع همه این وجه هایی که گفتیم با عظمت شمرده شده باشه. به هر حال این گفتگوها بین مفسرین وجود داره.
بسیار عالی. حاج آقای قافی خدمت شما باشیم و حالا من اشاره کردم در ذیل آیه که تأویلاتی در این زمینه وارد شده و البته ما مثل باطنیه و صوفی قائل به تأویل به اون معنا که هر کسی میتونه آیات رو تأویل کنه نیستیم. تأویلاتی رو شیعه قبول داره که از جانب پیامبر یا اهل بیت معصومین ایشون وارد شده باشه و به این دلیل مورد استناد قرار میگیره. تأویلی که اینجا وارد شده در مورد این که این ذبح عظیم حضرت ابا عبدالله الحسین بود که از فرزندان خود حضرت اسماعیل هم به حساب میان و به هر حال خداوند اون رو عوض قرار داد. حالا اگر استنادن روایتی چیزی هم در این زمینه وجود داره با استناد به روایت بیان بفرمایید دکتر.
اجازه بفرمایید من در تکمیله فرمایش آقای طاهری که خیلی بحث مبسوطی داشتن، خیلی هم عالی بود، من یک نکته رو ذیل این قسمت آخر فرمایششون عرض بکنم.
تعظیم کنم.
این در مورد همین ذبح عظیم یه نکته که بیان میکنن اینه، میگن مشابه همون این یک قوچ بود دیگه، یک گوسفند بزرگی بود به عبارتی، میگن همون انتصابش به پروردگار به جهت از باب تشابه به ناقت الله. ناقت الله چجور بود حکمش؟ یک نوع حالت اعجاز داشت، از دل کوه بیرون اومده بود و شتر بود، ماده شتر بود و آبستن و فرزندی به دنیا آورد و با اون اوصافی که داشت این چون انتصابی خدا پیدا کرد، ناقت الله عظمت پیدا کرد، لذا کشتن او سبب عذاب شد. اینم یه چیزی شبیه اون ذبح عظیم از ناحیه پروردگار اومده. اون یه بچه دیگه هم که براش ذکر میکنن اینه که وفدیناه به ذبح عظیم، یعنی در مقام ذبح بودن عظیم بوده، یعنی مذبوح عظیم بوده. مذبوح عظیم بوده یعنی چی؟ یعنی در جایگاه ذبیح ها، چون باید حیوان ذبح بشه دیگه، در جا